ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز دوشنبه 6 شهریور 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از توافق با عراق برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در خاک عراق خبر داد. ناصر کنعانی به خبرنگاران گفته که این فرصت تا پایان شهریور ماه است و به هیچ وجه تمدید نمی‌شود. کنعانی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را که عمدتاً در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند تروریستی و تجزیه طلب خواند. همزمان یک مقام دولتی عراق که نامش فاش نشده در گفتگو با آسوشیتد پرس امضای توافقنامه میان بغداد و تهران را تایید کرده. این مقام عراقی گفته کشورش می‌کوشد تا ضمن همکاری با مقامات اقلیم کردستان عراق نیروهای کرد ایرانی را در سریع‌ترین زمان ممکن از اربیل و سلیمانیه خارج کند. رسانه‌های منطقه به تازگی گزارش داده بودند که بر اساس یک توافق قرار است گروه‌های کرد ایرانی فعال در عراق تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را تحویل داده و همراه خانواده به بخش‌های غربی عراق منتقل شوند. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه عفاف و حجاب را موضوعی امنیتی خوانده و گفته اتفاقات سال گذشته سبب شده تا به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر به این موضوع پرداخته شود. احمد وحیدی در ادامه تاکید کرد که سیاست ورزی در جامعه بدون تحقق حجاب و عفاف برای مرد و زن محقق نخواهد شد. این اظهارات در حالی است که حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است بررسی لایحه عفاف و حجاب به پایان رسیده و تنها منتظر یک رأی‌گیری در مجلس است تا مدت زمان اجرایی شدن 3 یا 5 ساله این لایحه مشخص شده و بعد به شورای نگهبان ارسال شود. علی مطهری در واکنش به اخراج اساتید این رفتار را ناپسند دانسته و گفته که چنین چیزی در زمان پهلوی اتفاق نمی افتاد. این سیاستمدار اصولگرا و نماینده تهران در دوره‌های گوناگون مجلس گفته که در حال حاضر مخالفان به دلیل مواضع اجتماعی و سیاسیشان به سرعت از دانشگاه اخراج و تنگناها و سختی‌هایی در زندگیشان و حتی در زندگی فرزندانشان ایجاد می‌شود. به گفته علی مطهری در زمان آخرین پادشاه ایران زمانی بحث اعدام مرتضی مطهری پدرش و برخی روحانیون دیگر مطرح بود، اما او حتی از تدریس در دانشگاه هم محروم نشد. مرتضی مطهری پدر علی مطهری عضو هیئت مؤتلفه اسلامی و از نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران بود که پیش از انقلاب 57 در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس میکرد. و ما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت حسن روحانی نیز از اخراج اساتید دانشگاه در روزهای اخیر و جذب نیروهای همسو با حکومت انتقاد کرده و گفت این دیگر نامش دانشگاه نیست. علی اکبر صالحی که خود استاد دانشگاه صنعتی شریف است به وبسایت جماران گفته نمیتوان به صورت انبوه عده‌ای را بدون دقت کافی از حیث کیفیت علمی و سایر شایستگی ها به دانشگاه ها تزریق کرد. علی اکبر صالحی همچنین با اشاره به اخراج علی شریفی زارچی از دانشگاه شریف به مسئولان هشدار داد که با توجه به شرایط حساس کشور، انتخابات پیش رو و اتفاقات سال گذشته با درایت و تدبیر بیشتری عمل کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به زودی برای گفتگو با ولادیمیر پوتین درباره احیای توافق غلات دریای سیاه به روسیه سفر می کند. یک سخنگوی دولت اردوغان روز دوشنبه امروز گفت که این نشست در شهر ساحلی سوچی در روسیه در دریای سیاه برگزار خواهد شد و هدف آن جلوگیری از وقوع بحران غذایی است. توافق غلات دریای سیاه سال گذشته با پادرمیانی ترکیه و سازمان ملل متحد میان کیف و مسکو امضا شد و به اوکراین اجازه میداد غلات خود را از طریق دریای سیاه صادر کند. آنکارا در هفته‌های گذشته میکوشید مسکو را به اجرای دوباره این توافق متقاعد کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌ها به اخراج و تعلیق اساتید در دانشگاه‌های ایران. یک مقام وزارت آموزش و پرورش می‌گوید بیش از 160 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی از تحصیل باز ماندند. و هشدار پژوهشگران تغذیه درباره غذاهای فرآوری شده و خطرات ناشی از آن برای قلب و عروق. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اخراج یا تعلیق 13 تن از اساتید دانشگاه در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را در داخل و در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. در واکنش به این رخدادها، کانون صنفی استادان دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای از دخالت فراوان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امور مربوط به دانشگاه‌ها انتقاد کرده و در مورد آنچه زوال تدریجی این مراکز خوانده هشدار داده است. در واکنش به اعتراض‌ها و انتقادها به موج اخراج و تعلیق استادان منتقد حکومت از دانشگاه‌ها، وزارت کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه این اقدام را وظیفه انقلابی آن وزارتخانه خواند. در همین زمینه با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
نخست باید در نظر بگیریم که نظام گزینش استاد در جمهوری اسلامی یک نظام آزاد و مبتنی بر فقط صرفا شایستگی‌های علمی و تخصصی نیست و علاوه بر اونم همیشه حکومت مداخله کرده و در مقاطعی که به لحاظ سیاسی چه بحران شده برخی از اساتید رو اخراج کرده، تصفیه کرده یا پاکسازی کرده و ما مواجه با یه موج دیگری شدیم که این موج در مرحله نخست واکنشی هست به همراهی برخی از یعنی همراهی پررنگ دانشگاه با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که بزرگترین بحران موجودیتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد و بر اون اساس این برنامه در دستورکار نهادهای اطلاعاتی قرار گرفت که دوباره برخی از اساتیدی که حمایت کردن از حقوق دانشجویان اعتراض کردن و فضای سرکوب داخل دانشگاه یا همراهی کلی با مطالبات مردم داشتن اینها رو مجازات بکنند. این به نظر من در مرحله نخست به اون مسئله برمیگرده و اونتهای مراتب این که این زمان رو انتخاب کردن در تابستون که البته معمولا خب زمان بین دو ترم هست و در این حال نیم نگاهی هم دارن که یک نوع ارعاب و هراس افکنی از انتشار اخبار اینها مطرح بشه که تأثیر بازدارنده بر اساتید دیگر و فعالان دانشجویی داشته باشه. در سال روز به قتل حکومتی مهسا امینی که منجر به دور جدید از اعتراضات بشه.
آقای افشاری، ورود وزارت کشور به قضیه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه‌ها با واکنش زیادی روبرو شده. برخی اساتید دانشگاه این اقدام رو نوعی کودتای فرهنگی تعبیر کردند. آیا ورود این وزارتخانه به قضیه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه‌ها به معنای تصمیم حکومت به تعطیلی دانشگاه‌هاست، شبیه آنچه که در سال 59 انجام دادند؟
بیانیه وزارت کشور یک اقدام بی سابقه است. حالا سابقه نداشته که وزارت کشور اینچنین مداخله کنه در امور وزارت آموزش عالی و تمام خود قوانین و رویه‌های جمهوری اسلامی را نادیده گرفتن و یک گافی هم در اینجا هست دادن، چون اینا تکذیب کردن و نامه‌ای که منتشر شد که وزارت کشور در شورای امنیت ملی پیگیری بوده که ترکیب اساتید در علوم انسانی عوض بشه و یک رقم خیلی زیاد 15,000 نظیر استاد بسیجی رو مطرح کرده بوده. اونا بعدن تکذیب کردن ولی دوباره این نوع ورود وزارت کشور به حال شایعه جدی ایجاد میکنه که اون نامه حداقل در بخشش درست بوده. منتهای مراتب به نظر من این کار وزارت کشور در همسویی با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هست و سردار وحیدی نقش پررنگی رو در ستاد سرکوب جنبش انقلابی مهسا داشت و از این لحاظ هم نقشش فراتر از صرفا یک وزیر کشور هستش. اما اینکه جمهوری اسلامی ها یا دوباره میخواهد و یا میتواند دانشگاه ها رو تعطیل بکنه مدل سال 59، من فکر نمی کنم، یعنی نه چنین خواستی رو الان دارن یا نه چنین توانی رو، ولی به سمت اینکه اون جریان خالص‌سازی که در همه ارکان حاکمیت دارن جلو میبرن، اینها به دنبال این هستن که این رو ها در داخل دانشگاه هم تعقیب بکنن و ها بخشی از اساتید قدیمی رو به خصوص در رشته‌های علوم انسانی اینها رو تصفیه بکنن و در جذب اساتید جدید سهم نیروهای متعهد به خودشون خودی ها بسیجی ها رو بیشتر بکنن. ولی چون ذات دانشگاه با انقیاد، با تسلیم، با دنبال روی سازگار نیست و مبناش مبتنی بر نقادی هست، دوباره حتی از بین همین خودی هایی که تصدیق کردن معترضان جدیدی در میاد.
آقای افشاری، بسیاری از مقامات دانشگاهی و اساتیدی که بعضن در خود همین نظام هم مسئولیت داشتن مثل علی اکبر صالحی درباره این اقدامات اخیر مقامات حکومتی در خصوص اخراج و تعلیق اساتید دانشگاهی هشدار جدی دادند. این پرسش الان مطرح است که این تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی درباره هزینه فایده چنین اقداماتی واقعا روی چه چیزی حساب میکنند؟
خب در نظر بگیریم که کسانی که این تصمیمات رو میگیرن از جنس آقای صالحی نیستن. حالا ما میدونیم مثلا همین اخیراً دو نفر دیگر نیروهایی که به حال سابقه در نظام داشتن از مقامات سابق امنیتی و سپاهی هستن، یعنی صالحی امیری که از مسئولان دولت روحانی هم بود و سردار حسین علایی هم مقامات ارشد سابق سپاه، اینها هم که به هر صورت یه نگاه انتقادی به نوع برخورد حکومت در مواجهه با جنبش انقلابی زندگی آزادی بودن، اینها رو هم از تدریس محروم کردن. بنابراین اون نگاه نیست، اون نگاه بخش مسلط جمهوری اسلامی که اون نگاه کلاسیک این نظام هست، اینها قائل هستن به برخورد محکم، به مشت آهنی، به سرسختی بیرحمانه و غیر از روش‌های اقتدارگرایانه، انضباطی و پلیسی کردن فضا، اینا راهکار دیگری ندارن. چون نمیخوان در هیچ سطحی تغییرات رو بپذیرن و فکر میکنن که همیشه مجازات و تنبیه پاسخگوه. چون اونا فکر میکنن که اگر برخوردی نشه تعداد اساتیدی از جنس دکتر زارچی بیشتر خواهد شد در دانشگاه. بنابراین فکر میکنن که این نقره داغ کردن ها میتونه کمک بکنه به مهار و با نگاه تمامیت خواهانی که دارن خیلی سریع از ابزار حذف و سرکوب و برخوردهای انقباضی استفاده میکنن.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در خصوص اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه‌ها در ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
مشکل ما توضیح در ایران اسید
پاشیدن تندروها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که روزانه بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. این در حالی است که به گفته چند تن از نمایندگان مجلس و حتی نشریات داخل ایران، فیلترینگ گسترده منجر به رواج استفاده از فیلتر شکن‌ها شده و گردش مالی ماهیانه این مسئله مافیای فیلتر شکن‌ها در حدود 540 میلیارد تومان برآورد شده است. بدیهی است که استفاده مردم از فیلتر شکن‌ها برای دستیابی به پیام‌رسان‌های خارجی صورت می‌گیرد و نه پیام‌رسان‌های داخلی. جزئیات بیشتر را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی با بیان اینکه تلاش‌ها برای توسعه سرویس‌های داخلی در حال انجام است، مدعی شد که روزانه بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور ظهر دوشنبه ششم شهریور در حاشیه سفر به زنجان به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران تأکید کرد بیش از 40 میلیون نفر ماهانه از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند و روزانه برخی پلتفرم‌ها 15 میلیون کاربر فعال دارند و به گفته ایوی در مجموع در روز بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. زارع‌پور همچنین تأکید کرد که پلتفرم‌های داخلی باید به اندازه‌ای تقویت شده و با کیفیت باشند که مردم با اقبال بیشتری از آنها استفاده کنند. ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد استفاده روزانه بیش از 20 میلیون کاربر از پلتفرم‌های داخلی در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مقامات و نهادها و سازمان‌های دولتی از کاربران پیگیر پلتفرم‌های عمده آمریکایی هستند، به طوری که دفتر و نهادهای وابسته به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیشترین فعالیت را در پلتفرم‌های آمریکایی دارند. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، در مورد صحت ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر استفاده روزانه بیش از 20 میلیون کاربر از پلتفرم‌های داخلی به رادیو فردا چنین میگوید:
به هر حال شغل ایشون این هستش که این عدد و رقم‌ها رو بالا نشون بدن، برای اینکه میخوان در واقع موفقیت پروژه خودشون رو نشون بدن. در نتیجه این پروژه هست که وابسته به تعداد کاربره. شما اگر که حتی از نظر فنی بهترین برنامه رو هم تولید بکنید اما کسی ازش استفاده نکنه، پروژه شما شکست خورده. پس یه دلیلی که این عدد و رقم‌های بالا رو میگن این هستش که میخوان اعلام بکنن که پروژه ما با موفقیت روبرو شده. اما شما همین میزان آمار مصرف وی پی ان رو اگر نگاه بکنین، نشون میده که این پروژه اتفاقا با شکست روبرو شد. چرا؟ چون مردم بر روی اینترنت به دنبال محتوای مورد نظر خودشون میگردن. این محتوا رو شما نمیتونید در سرویس‌های داخل ایران به دلیل سانسور و سرکوبی که وجود داره پیدا بکنید. بنابراین با این واقعیت روبرو میشین که مردم از این ابزارها، یک، به دلیل اینکه محتوایی که مد نظرشون هست اونجا وجود نداره استفاده نمیکنن، دو، وقتی مثلا به سرویس‌های مثل پیام‌رسان‌ها میرسه به دلیل نگرانی‌های حریم خصوصی و امنیت که ما می‌دونیم مقامات ایرانی، مقامات امنیتی هر لحظه بدون هیچ رعایت هیچ نوع قانون و پروسه قضایی می‌تونن به اطلاعات مردم دسترسی پیدا بکنن، در نتیجه به همین دلیل خیلی ساده مردم از این اپلیکیشن‌ها استفاده نمی‌کنن و چاره‌ای هم جز این ندارن مقامات برای اینکه بتونن در واقع موفقیت خودشون نشون بدن. در کنار سانسوری که می‌کنن، فیلتری که می‌کنن، قطع اینترنتی که می‌کنن، عدد رقم‌های عجیب غریب هم اعلام بکنن که بتونن بگن پروژه‌های ما با موفقیت روبرو شده.
یکی از دلایلی که ثابت می‌کند ادعای وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی نمی‌تواند درست باشد، استفاده گسترده مردم از فیلتر شکن‌هاست که حتی نشریات داخل ایران هم به آن اشاره کرده‌اند. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز روز جمعه 5 خرداد ماه با اشاره به آسیب‌های فیلترینگ فضای مجازی گفت که پشت اعمال فیلترینگ گسترده، بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. در همین زمینه روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم در شماره سه‌شنبه 27 دی 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران که به ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی به اینترنت و رواج استفاده از فیلتر شکن منجر شده، نوشت که گردش مالی ماهیانه مافیای فیلتر شکن در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. معاون مقطع ابتدایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید بیش از 160 هزار کودک 6 تا 11 ساله ایرانی از تحصیل باز ماندند. معصومه نجفی پازوکی در این باره افسوده که این کودکان در حالی به مدرسه نمی روند که به گفته او شرایط خاصی ندارند و وضعیتشان عادی است. این مقام آموزشی دلیل ترک تحصیل این گروه از کودکان را دوری مدرسه از منزل، ازدواج، مهاجرت، بیماری و برخی مسائل فرهنگی عنوان کرده است. در همین زمینه گفتگوی کردم با نجات بهرامی از معاونان پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و دلایل موجود در خصوص از تحصیل بازماندن این میزان دانش آموز در ایران را جویا شدم.
باید اشاره کنم که شاید کمترین میزان ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل رو با در مقطع ابتدایی شاید برسیم به دلایل مختلفی، از جمله اینکه اکثر خانواده هایی که به هر حال بضاعت مالی کمی دارن یا به دلایل فرهنگی یا به دلایل جغرافیایی قصد دارن دانش آموز خودشون رو به مدرسه نفرستن، اما در بین همین خانواده ها معمولا رسم بر اینه که میگن بچه ما مقطع ابتدایی رو بخونه یا تا کلاس پنجم به اصطلاح بخونه، که البته سال هاست که همون کلاس ششم شده، و در مقاطع بالاتر یعنی متوسطه اول یا همون راهنمایی قدیم و متوسطه دوم که مقطع دبیرستان هست، موج ترک تحصیل یا بازماندن از تحصیل بسیار فراگیرتر از مقطع ابتدایی است. ما فراموش نکنیم سال 98 مرکز پژوهش‌های مجلس در یک تحقیقی که به عمل آورده بود بیش از 2 میلیون نفر دانش آموز ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل رو ثبت کرده بود، و در سالهای اخیر شاهد هستیم که مقامات دولتی معمولا سعی میکنن این آمارها رو کمتر نشون بدن، و البته خب روش صحت سنجی مناسبی هم با توجه به اینکه اینا اجازه میدن به آمارها دسترسی پیدا کنن مطبوعات، روزنامه نگاران یا پژوهشگران، معمولا آمار کاملا دقیقی نیست. به همین دلیل که میشه پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس رو واقعا از این طریق صحت سنجی کرد و در حال به حقیقت نزدیکتره چنین تحقیق و چنین پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 انجام داد.
آقای بهرامی، معاون مقطع ابتدایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی دلایل متعددی رو در خصوص علت بازماندن از تحصیل این گروه از کودکان بیان کرده، مثل دوری مدرسه، شرایط اقتصادی، مسائل فرهنگی. پرسش اینجاست که چه بخشی از این دلایل برمیگرده به مسئولیت خود نهاد دولت در خصوص ایجاد چنین شرایطی؟
دو دسته از دلایل وجود داره که حالا معاون آموزش ابتدایی هم به بخشی از اونها اشاره کرد. یک دسته فقر عمومی هستش که در کشور به وجود اومده. خب طبیعتاً فقط آموزش و پرورش مقصر نیست، مقصر حاکمیت، و این فقر باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها مخصوصاً در مناطق روستایی بچه خودشون رو به جای مدرسه ترجیح بدن که در محیط‌های کاری، کوره‌های آجرپزی، زمین‌های کشاورزی، در دامداری و در مناطق مختلفی به شکل‌های مختلفی و یا در شهرهای بزرگ در چهارراه‌ها اینا مشغول به کارهای کاذب بشن. این یک مسئله است که فقط با آموزش و پرورش مرتبط نیست. اما در ارتباط با آموزش و پرورش، خب یکی این که اخیراً موج تبلیغات مثلا ازدواج زودهنگام در بین دانش آموزان که خود دولت، خود آموزش و پرورش متولی این مسئله است، متاسفانه اثرات بسیار بدی بر جای گذاشته، مخصوصا در مناطقی که از نظر فرهنگی این آمادگی رو دارن که دختران دانش آموز رو خیلی زودتر از موعد از مدرسه بگیرن و مانع رفتنشون به مدرسه بشن. از طرف دیگه ما تغییر مقطع ها رو شاهد هستیم که به خاطر اینکه بسیاری از مناطق روستایی یا شهرهای کوچک در محلاتی مدرسه ابتدایی وجود داره و بعد از اتمام مقطع ابتدایی ما شاهد هستیم که برای رفتن به مقطع دیگه یا باید به یک شهر دیگه برن یا باید به یک روستای بزرگتری در مجاورت برن که سرویس عیاب ذهاب لازمه و مسائل مختلفی که هزینه روی دست خانواده ها میذاره. پس اینجا هم مقصر وزارت آموزش و پرورشه که مدرسه رو تا پایان متوسطه در یک منطقه یا در یک روستا احداث نمی‌کنه. موج بزرگی از کسانی که ابتدایی رو خوندن ولی دیگه راهنمایی یا همون متوسطه اول رو نمی‌خونن به این خاطر هستش که در مناطق مختلف به خیلی بازماندگان از تحصیل می‌پیوندن. مسائل فرهنگی هم هست که بالاخره این مسائل فرهنگی هم در نهایت به حاکمیت برمیگرده. حاکمیت موظف است با آموزش، با تبلیغات و حتی با اجبار مانع خانه نشین شدن دختران مخصوصا در سن ابتدایی در بسیاری از مناطق، مخصوصا مناطق جنوبی و مناطق شرقی کشور، یا در بسیاری از مناطقی که معمولا این مسائل پررنگ‌تر از جاهای دیگه است. این هم به نظر من در نهایت به کمکاری حاکمیت برمیگرده.
آقای بهرامی، چند روز پیش خبر اومد که 9 میلیون بیسواد مطلق در ایران وجود داره. الان هم خبر بازماندن از تحصیل 10,000 دانش آموز منتشر شده. نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هم گفته شده که دارن از کشور مهاجرت میکنن. اساتید دانشگاه‌ها هم دارن یا تعلیق میشن یا اخراج میشن. خروجی این دست اتفاقات چه پیامدها و تهدیدهایی برای آینده جامعه علمی ایران در پی خواهد داشت؟
به نظر من یک مجموعه ای و یک پکیجی هستش که نشان از یک سونامی وحشتناک علمی، آموزشی و فرهنگی در آینده نچندان دور داره. شما از هر جهت که نگاه میکنید، ببینید با هر کشوری در اطرافمون مقایسه میکنید، ببینیم به عنوان مثال ترکیه صرفا چیزی کمتر از 1.5 میلیون نفر بی سواد داره. اینها هم معمولا در سنین انتهایی عمرشون هستن. اصولا بحث بازمانده از تحصیل، اونم به صورت میلیونی در بین نوجوانان، در بین کودکان، یک فاجعه هستش که هر کشوری و هر حکومتی رو میتونه به شدت تکون بده، ولی این مسئله در ایران به شکل خیلی عادی داره باش برخورد میشه. از طرفی خب بحث مهاجرت گسترده‌ای که فقط مختص دانشجویان نیست. الان ما اپلای کردن یا گرفتن پذیرش از مدارس کشورهای مجاور، این به دانش آموزان سرایت کرده. بسیاری از جاها دانش آموزان رو میبینیم که دنبال مثلا مدرسه در کشور ترکیه، در کشور عمان، در کشور امارات و جاهای دیگه هست. اما بسیاری که بنیه اقتصادی ندارن مجبورن با این شرایط بسازن و ترک تحصیل کنن و این موج و سونامی وحشتناکی هستش که از هر جهت کشور رو در آینده نچندان دور به نظر من تحت تحصیل قرار خواهد داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و پایان بخش مجله شبانگاهی، این که بر اساس یک نتایج علمی و مستند دو پژوهش معتبر و گسترده که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، خوردن غذاهای فوق فراوری شده از جمله غذاهای فوری مثل همبرگر و پفک امکان ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی را به مراتب افزایش می‌دهد. پژوهشگران می‌گویند نتایج پژوهش‌های جدید در مورد غذاهای فوق فراوری شده هشداری است برای بیداری از خواب غفلت. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
استفاده جهانی از مواد غذایی فوق فراوری شده از جمله غلات فراوری شده مثل کورنفلکس و غیره، نوشیدنی‌های گازدار و غذاهای آماده در سال‌های اخیر بسیار افزایش داشته. در بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از غذای روزانه اکنون شامل غذاهای فوق فراوری شده هستند. کارشناسان معتقدند مردمی که به ویژه جوان‌تر، فقیرتر یا ساکن مناطق محروم‌تر هستند، بیش از 80% از مواد غذایی روزانه‌شان شامل غذاهای فوق فراوری شده هستند. دو پژوهش گسترده که اکنون در بزرگترین کنفرانس جهانی مرتبط با قلب و عروق ارائه شدند، بر تاثیرات مخرب غذاهای فوق فراوری شده بر سلامت قلب و عروق تاکید کردند. پژوهش اول 10,000 زن را در طول 15 سال مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه دست یافته که 39% از آنهایی که بیشترین مصرف مواد غذایی فوق فراوری شده را دارند، بیشتر به فشار خون بالا مبتلا می شوند تا آنهایی که کمترین استفاده را از این دست غذاها می کنند. و فشار خون بالا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین کلیه ها را افزایش می دهد. پژوهش دوم اما 325,000 مرد و زن را در بر گرفته و نشان می‌دهد که آنهایی که بیشتر مواد فوق فراوری شده استفاده می‌کنند، 24% بیشتر به سکته‌های قلبی، آنژین صدری و سکته‌های مغزی مبتلا می‌شوند. این پژوهش‌های گسترده در جامعه اروپایی کاردیولوژی، یعنی بزرگترین کنفرانس مرتبط با قلب و عروق در جهان، ارائه شدند و پژوهشگران خواستار تلاش برای اقدامی فوری در این رابطه شدند. غذاهای فوق فراوری شده غذاهایی هستند که مراحل مختلف فراوری را در طول تولید می‌گذرانند. این نوع غذاها حاوی شکر و نمک بالا، مواد افزودنی و نگهدارنده هستند. کمتر فیبر یا همان الیاف سلولوزی دارند و به مراتب کمتر از غذاهای تازه‌ای مثل نان‌های خانگی، میوه، سبزیجات و ماست طبیعی مواد مغذی دارند. پیشتر پژوهش‌ها خوردن غذاهای فوق فراوری شده را با فربهی مفرط، دیابت یا مرض قند نوع 2 و سرطان مرتبط می‌دانستند. یکی از پژوهشگران دخیل در این پژوهش‌ها به خبرنگاران در آمستردام گفته که بسیاری از مردم از اینکه غذا می‌تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد آگاه نیستند. مثلا برخی تصور می‌کنند ساندویچ‌های آماده خریداری شده در فروشگاه‌ها، سوپ‌های آماده و ماست کم چربی انتخاب‌های بسیار سالم‌تری در مقایسه با حل حوله خوری هستند. دکتر کریس وان تولکن یکی از بزرگترین کارشناسان مواد غذایی فوق فراوری شده، نتایج این دو پژوهش را تایید کرده و او نیز میگوید بسیاری از غذاهای فوق فراوری شده حله حوله محسوب میشوند، اما اکنون شواهدی وجود دارد که بسیاری از غذاهای ارگانیک که ممکن است به عنوان غذای سلامتی، مغذی، مهربان با محیط زیست و مفید برای کاهش وزن فروخته شوند، خود فراورده‌های فوق فراوری شده هستند. او میگوید اکنون شواهدی موجود است که اینها باعث التهاب روده، اختلال هورمونی، اختلال نظم اشتها و بیماری‌های بسیاری دیگر میشوند، از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، درست به همان شیوه که سیگار کشیدن عمل می‌کند. دکتر وان تولکن خواستار افزودن برچسب به این نوع غذاها شده و میگوید باید به ویژه تبلیغاتی که کودکان را هدف قرار میدهد به شدت محدود شوند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از خطرات غذاهای فوق فراوری شده برای قلب و عروق که نتایج علمی دو پژوهش معتبر هست که در روزنامه گاردین منتشر شده که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک مجله خبری تازه با شما همراه خواهیم شد.